بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یمنع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. قال علی علیه السلام: العجب یمنع الازدیاد. عرض کردیم همه شما جوانان عزیز، طلبه های عزیزم، با امید به این که یک عنصر مفید و یک طلبه مطلوب و یک سرباز موفق برای امام عصر ارواحنا فدا باشید، به حوزه هجرت کردید و به این مدارس مقدس مشرف شدید. برای اینکه انسان یک طلبه مطلوب باشه و به اهداف بلندش برسه، عرض کردیم خوب یک عواملی، اینا مانع میشه، اینا آفته، مخصوصا علم آفت خیلی داره، دین آفت خیلی داره، طلبگی آفت خیلی داره. این جمله معروف از شهید بزرگوار شهید ثانی بفرماد: لکل شیء آفتون وللعلم آفاتون. هر چیزی تو این عالم یک آفت داره، ولی برای علم آفتهای زیادی هست، موانع زیادی هست. شیاطین خیلی تلاش میکنن شما عزیزان رو نگذارن به اون اهداف مقدستون برسید. لذا گفتیم باید هم موانع رو برطرف کرد و هم اون عواملی که تأثیر در موفقیت ما دارد اونا را در خودمون ایجاد بکنیم. اول موانع را میگیم برای اینکه علمای اخلاق به ما یاد دادن اول تخلیه کنید بعد تجلیه. تو یک ظرفی که میخوایم غذای طیبی و آب زلالی بریزیم، باید اول ظرف رو بشوییم. اگر ظرف شسته نشه و آلوده باشه، اون مظروفش هم آلوده میشه. اگر حوض آلوده باشه، آب حوضم آلوده میشه. لذا اول رفتیم سراغ موانع. سه تا از این موانع رو امام صادق سلام الله علیه در اون حدیث نورانی فرمودن: سلاسون یحجزن المرء عن طلب المعالی. سه تا چیز هست که انسان رو از رسیدن به درجات عالی باز می‌داره: قصر الهمه و قلت الهیله و ضعف الرأی. اگر انسان گرفتار دون همتی باشه، نظرش محدود باشه، تنگ نظر باشه، احساس حقارت بکنه، احساس ناتوانی بکنه، تلقین ناتوانی بکنه، این مانع میشه از اینکه انسان به درجات عالی برسه. با همین تلقین خودش رو محروم میکنه، در جا میزنه. دوم، قلت الهیله. هیله یعنی چهار اندیشی، یعنی برنامه، یعنی چهارچوب داشتن برای زندگی. اگر انسان تقدیر المعیشه نداشته باشد، به فرمایش امام باقر، از کمالات باز میمونه. اگر انسان برای درسش، برای اخلاقش، برای معنویتش، برای تبلیغش، برای خانوادش، برای ارتباطاتش، برای تربیت بچه هاش، حتی برای اقتصاد و معیشتش برنامه نداشته باشد، این آسیب میبینه، به جایی نمیرسه. و سوم، ضعف الرأی. اگر انسان از عقلش کم استفاده بکنه. این چراغ فروزانی که خدای متعال در وجود انسان روشن کرده، این گوهر گرانبهایی که پیغمبر او را به عنوان یک حجت در ردیف انبیا و ائمه قرار داده، اگر از این نعمت خدا کم استفاده کرد به جایی نمیرسه. یکی دیگه از موانعی که نمیگذرد انسان به درجات عالی برسه، دلدادگی و دلبستگی و علقه شدید به دنیاست. دنیا که میگیم، دنیای مذموم را امام در کتاب شریف 40 حدیث معنا میکنه. فرماد دنیای مذموم یعنی اون دنیایی که مذمت شده در قرآن و روایات، و حب دنیا رأس کل خطیعه شده در فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این به معنای این عالم نیست، این عالم صنع خداست و صنع خدا زیباست. این عالم آیت خداونده و آیت خدا زیباست. دنیای مذموم به معنای همین لباس و غذا و امکاناتی که انسان نیاز دارد، ازدواج و مسکن و امثال این هم نیست. اینا هم خود خدا قرار داده. بارها تو قرآن فرمود ما این زمین رو رام شما قرار دادیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. فرمود این زمین رو ما رام قرار دادیم، ما اینطور تسلیم شما قرار دادیم، حرکت کنید روی این زمین و از روزی خدا بخورید. لباس و مسکن و غذا و ازدواج و همه اینها دستورات خود خداست. اصلا خود خدا انسان را این گونه آفریده که این نیازها را در وجودش قرار داده. اینا نمیتونه مذموم باشه، نمیتونه زشت باشه، نمیتونه بد باشه. پس دنیای مذموم چیه؟ امام از قول علامه مجلسی هم نقل میکنه، میگه دنیای مذموم یعنی هر چه که انسان رو به خودش مشغول بکنه و از خدا باز بداره، این میشه دنیای مذموم. یعنی دل بستن، دل دادن به دنیا، تعلق پیدا کردن به دنیا و غافل شدن از خدا و غافل شدن از معاد، این دنیای مذمومه. همونی که قرآن تعبیر میکنه به خلود در زمین، اخلد الی الارض. اخلد الی الارض را، خلود در زمین را اهل لغت معنا کردن، یعنی یک کسی با شکم روی زمین بیفته و محکم به زمین بچسبد که هر چه میخوان اولو جدا بکنن جدا نمیشه. این مذمومه. رضا امام فرماد گاهی یک کسی ثروتمندم هست، اهل دنیا نیست، چون تعلق نداره، دلدادگی نداره، دلبستگی نداره. گاهی وقتا هم یک کسی فقیره ولی اهل دنیاست. نقل میکنن مرحوم نراقی، اون عالم بزرگ، اون مرد خدا که از اولیاء خدا، صاحب کتاب شریف جامع استادات، ایشون در کاشان بودن، از علمای طراز اول بودن، از اساتید شیخ انصاری و بزرگان بودن. یه وقتی یک فردی که قیافه صوفیگری به خودش داشت و کشبولی داشت و موی پریشانی داشت و به اصطلاح زاهد بود، آمد مهمان ایشون شد تو کاشان. خب دید ایشون خانه ای داره، فرشی داره، زندگی داره. تو دل خودش اینطور فکر کرد که عجب، اینا اهل دنیا، اینا هم دلبسته به دنیا. در ذهن خودش اینطور خطور کرد. یه چند روزی که مهمان مرحوم نراقی بود، یه روزی گفت میاید با هم بریم کربلا؟ ایشون فرمود بله بریم. خیلی راحت بلند شد، لباسش رو پوشید، عباش رو دوشش انداخت، عمامه رو سر گذاشت، گفت بریم. حرکت کردن، یه مقداری که مقدار زیادی که از راه آمدن، یه وقت این بنده خدا صوفی یادش آمد که کشکولش مونده. گفت ای داد بیداد، کشکول من مونده، من باید برم بیارم. مرحوم نراقی بهش گفت خب این مشکلی نیست، ما میریم کربلا زیارت میکنیم، اونم جاش مطمئنه، خونه ماست، بعد برمیگردیم برمیداریم. گفت نه، امکان نداره. از همونجا برگشت. بعد مرحوم نراقی بهش گفت که کی اهل دنیاست؟ دیدی راجب من چه فکر میکردی؟ من درسته که خونه ای دارم، فرشی دارم، زندگی دارم، ولی هیچ تعلق دلبستگی و وابستگی ندارم. وقتی گفتی بریم کربلا خیلی راحت، سبکبال و سبکبار، گفتم بریم. اما تو بیچاره، درسته به حسب ظاهر این مظاهر دنیا رو نداری، ولی اون دلبستگی رو داری، اون وابستگی رو داری. به خاطر دلبستگیت به کشکولت از راه کربلا برگشتی. امام فرمود گاهی یک کسی دنیا رو نداره، ثروت رو نداره، اما اهل دنیاست. یک کسی هم ثروتمنده اما اهل دنیا نیست. پس به هر حال یکی از عواملی که مانع رشد انسان میشه، مانع حرکت انسان میشه به سوی خدا، مانع میشه که انسان یک طلبه موفق بشه، دل دادن و دل بستن و تعلقات دنیایی است. هواهای نفسانی، شهوات، دل بستگی ها که فراوان هم هست، یک ظلماتی است که یکی دوتا نیست. وجود نازنین پیغمبر، این حدیث در کافی شریف آمده. حضرت فرمودند که خدا به داوود وحی کرد، فرمود یا داوود، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا فانه قطاع طریق عبادی المریدی. این حدیث خیلی انسان رو تکون میده. خدا میگه داوود بین خودت و من خدا عالم شیفته به دنیا رو قرار نده، عالم دلداده به دنیا را قرار نده، برای اینکه او قطاع طریق است، راهزن سرگردنه خطرناک است. در مسیر کی؟ در مسیر اون بندگانی که اراده خدا را کردند، میخوان سالک سبیل الله بشن. یعنی اگر یک عالمی، اگر یک طلبه‌ای فریفته دنیا شد، دلداده به دنیا شد، دلبسته به دنیا شد، شیفته دنیا شد، پیغمبر میگه این قطاع طریقه. قطاع طریق در بین دزدها بدترین نوع دزدها، همین قطاع طریق که در بین مردم بهشون میگن دزد سرگردنه. اینا دست جمعی کار میکردن، میامدن. اون موقع هم بیشتر مسافرت ها، رفت آمد ها، تجارت ها به وسیله حیوانات بود و از راه های کبیر و کوهستانی و بیابان بود. اینها می رفتن تو این گردنه ها کمین می کردن. وقتی قافله می رسید تو اون تنگه و دره، اونجا بهشون حمله می کردن. آدم های بسیار بدی هم بودن، قسی القلبی هم بودن، حالا اموال رو که غارت می کردن، خیلی از اوقات مردان رو می کشتن و گاهی به نوامیز تحدی می کردن. اینا موجودات خطرناکی بودن. پیغمبر اون طلبه شیفته به دنیا را، اون عالم دلداده به دنیا را تشبیه میکنه به این قطاع طریق. اونم راه کیا را میبنده؟ آیا دنبال امواله؟ دنبال پول مردمه؟ نه، دنبال دین مردمه، دزد دین مردمه، دزد اخلاق مردمه، دزد معنویت مردمه، دزد عبادت و بندگی مردمه. یعنی تلاش میکنه که مردم را از بندگی خدا باز بداره، از رفتن به راه خدا باز بداره، از طی کردن مسیر خدا باز بداره. این کار این و جنایت این از کار اون دزدان به مراتب بالاتره. اونا با همه بدی هایی که دارن، با همه قساوت هایی که دارن، با همه انحرافاتی که دارن، برای خودشونم یک مرامی دارن. یکی از اساتید بزرگوار نقل میکنه از قول یکی از مراجع، میگه که ایشون میفرمودن که همین دزدهایی که به اصطلاح قطاع الطریق و دزدهای سرگردنه ان، اینها خب دست جمعی دزدی میکنن، برای خودشون رئیسی دارن که حالا در تاریخ هم ما زیاد داشتیم، بعضی هاشون هم مثل فضیل توبه کردن و خوب شدن. اینا وقتی اموال رو سرقت می کردن، باید می بردن در اون مقر خودشون، جایگاه خودشون، در حضور اون رئیسشون تقسیم می کردن. تا اون رئیس اجازه نمی داد، کسی حق نداشت به اموال دست بزنه. یه قافله ای را غارت کردن، اموال فراوانی را آوردن. وقتی وارد مقر شدن، رئیسشون هم اومد، گفت خب شروع کنید اموال را باز کنید و تقسیم کنید. اول یک چمدانی بود که معلوم بود اموال قیمتی توش هست، گفت اول این را باز کنید. وقتی چمدان را باز کردن، اون دزدی که این چمدان رو باز کردید، یک کاغذی تا شده و یک نخی به دورش بسته شده و روی این پولها و طلاها گذاشته شده. این کاغذ رو برداشت، نخش رو باز کرد، دید یه مقداری خاک توش هست. اون رئیس دزدا گفت چیه این؟ گفت رئیس، یه مقداری خاکه. یکی از دزدها گفت جناب رئیس، این خاک معمولی نیست، این تربت سید الشهدا سلام الله علیه است، تربت امام حسین است. این صاحب اموال برای که اموالش از دست برد دزدان در امان بمانه، این تربت امام حسین روی این اموال گذاشته. تا این جمله رو گفت، رئیس دزدا گفت دست به اموال نزنید، چمدون رو ببندید. هرچه اصرار کردن که ما مدت‌ها دنبال یک چنین فرصتی بودیم، حالا اموال زیادی گرون اومده، گفت هیچ کس حق نداره دست بزنه. گفتن برای چی؟ یک جمله گفت خیلی عجیبه، گفت ما دزد مال مردمیم، دزد دین مردم نیستیم. ما اموال مردم رو می دزدیم، دین مردم نمی دزدی، با دین مردم کاری نداری. این کسی که این تربت را، تربت امام حسین رو روی اموالش گذاشته و اعتقاد دارد که این تربت به برکت این تربت اموالش از غارت حفظ میکنه، اگر ما اعتنا نکنیم و اموالش برداریم، او به تربت امام حسین بی اعتقاد میشه، او به خود امام حسین بی اعتقاد میشه، او به دین بی اعتقاد میشه. ما کارمون این نیست، ما دزد دین نیستیم، دزد مال مردمیم. این که وجود نازنین پیغمبر این عالم مفتون به دنیا را، این عالم شیفته به دنیا را، این طلبه دلداده به شهوات را اینقدر مذمت میکنه، برای اینکه این با کارش دین مردم را خراب میکنه، اعتقادات مردم را خراب میکنه. وقتی مردم ببینن یک طلبه‌ای، یک عالمی خلاف دین عمل میکنه، خلاف فرمان خدا عمل میکنه، اونا اعتقاداتشون سست میشه، میگن لابد نعوذ بالله خبری نیست، اگر خبری بود خود اینها باید مراعات میکردن. اون جمله معروفه که در نجف وقتی اون پیرمرد عرب نگاه کردید یک آقایی، یک معممی، حالا کج سلیقه بود، معذور بود، عذر داشت، ولی به هر حال روزش رو تو ماه رمضان علنن میخورد. خب این قاعدتاً باید اگر عذرم دارد بره تو خانهش در پنهان روزه خودش رو افطار بکنه. این علنن میخورد. وقتی این پیرمرد دید این عالم امامه به سر دارد روزه میخوره، با یک حالی گفت اگر اون طرف خبری نیست به ما هم بگو که راحت باشیم. یعنی ولو برای لحظاتی تردید کرد نسبت به قیامت، نسبت به معاد. این که پیغمبر فرمود حب دنیا رأس و کل خطیعه، اگر انسان دلداده به دنیا شد، دلبسته به دنیا شد، اون وقت دست به هر گناهی میزنه. دیگه این نمیتونه درست علم آموزی کنه، نمیتونه درست تبلیغ بکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه یک جمله ای دارد، میفرماید کان لی فی ما مزا اخون فی الله و کان ما یعظمه فی عینی سگر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه. میفرماید من در گذشته برادری داشتم، نه برادر نسبی، برادر تنی، اخون فی الله، برادر دینی. بعد می‌فرماید و کان ما یعظمه فی عینی سگر الدنیا فی عینه، اون چیزی که او را در چشم علی بزرگ کرده بود کوچکی دنیا در چشم او بود. سقارت دنیا، حقارت دنیا در چشم او بود، پستی گناه در چشم او بود، او را در پیشگاه امیرالمؤمنین بزرگ کرده بود. یعنی اگر دنیا برای انسان بزرگ باشه، اگر دنیا برای انسان جلوگر باشه، اون وقت انسان از چشم امامش میفته، از چشم امام زمانش میفته. وقتی از چشم امامش افتاد، از چشم خدا هم میفته. دیگه اون وقت خدا هم لا ینظر الی، خدا هم به او نگاه نمی کنه، خدا هم به او عنایتی نداره، خدا هم به او توجهی نداره. چون امام حسین فرمود رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما اهل بیت رضایت خداست، سخط و غضب ما اهل بیت هم سخط و غضب خداست. امیدواریم انشاءالله خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده که بتوانیم اون شرایط موفقیت در طلبگی را در خودمون ایجاد بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.